بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که طرح شد تخصیص کتاب به خبر واحد بود. در ابتدا ما مقدماتی ذکر کردیم و گفتیم که عمومات قرآن می تواند تخصیص بخوره، منتها تخصیص عمومات قرآن یا به خود قرآن است یا به غیر قرآن، و به غیر قرآن هم یا به اخبار متواتره است یا به خبر محفوف به قرائن هست یا به خبر واحد ظنی. و تخصیص کتاب قسم اول، تخصیص کتاب به خبر متواتر قسم دوم، تخصیص کتاب به خبر محفوف به قرائن قسم سوم، اینا محل خلاف نیست، همه جایزه و فراوان هم مصداق داره. اما تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی، این محل اختلافه. ضمناً اونجا عرض کردیم که تخصیص کتاب ممکنه به ادله دیگری هم مثل اجماع، سیره و امثال اینها هم محقق بشه. حالا اونا زیاد مصداق نداره، ولی از اون طریق هم امکان پذیره. منتها نسبت به اونا خیلی بحث نشده، حالا یادمون باشه دو جور باشه آخر نسبت به بخشای دیگه عرض میکنیم. این نسبت به این مقدمه بود که عرض کردیم. بعد گفتیم که این یک بحث بود که این اقسام بود و محل نزاع، و بعد هم گفتیم که این مسئله از مباحث هست که عامه و خاصه در اینجا لااقل در دوره‌های قدیم یک تفاوت اساسی داشتن. عمدتاً عامه قائل بودند به این که تخصیص کتاب به خبر ظنی جایز نیست، به خبر واحد ظنی نمی شود عموم و اطلاق کتاب و قرآن را محدود کرد، اما خاصه معتقد بودند که این امر جایزه. و گفتیم که ببینیم مهمترین ادله عدم جواز که عامه می گفتن چیست، گرچه عرض شود که در خاصه خیلی مخالف این قصه نداره، اما این یه بحث بین عام و خاصش مهمه. الان این بحث را شما از یک منظر اهمیتی نداره، برای اینکه تو جریان فقه امامیه همه اینجوری قائلن، ولی از یک منظر شما اگه فقه مقارن و اصول مقارن داشته باشید، بحث مقارن داشته باشید، با عامه بخواید بحث بکنید، چرا این بحث مهم میشه. ولذا این بحث را بیشتر با جزء مباحث اصول فقه مقارن به شمار آورد، یعنی اون محوری که عمده دعوا و اختلاف در اونجا بین خاصه و عامه است باید به شمار آورد. ضمن این که حالا خلایی که الان بحث ما داره، همجورم فرصت نکردم رفعش بکنم و آقایینم کسی متعرض نشده، اینه که تو این دورهای متأخر این نویسنده ها و اهل علم خاص عامه و اهل سنت در دورهای متأخر چی میگن، اینا ما خیلی نمیدونیم. اینا همه مال تا مثلا 100 سال 200 سال قبله که اینجور بوده. تو فاصله مثلا یک قرن اخیر عامه انظارشون تحولی پیدا کرده یا نه، اینم واضح نیست. حالا اگر کسی از دوستانم حوصله داشته باشه اینو کمکی بده، خیلی خوبه که تو این دوره‌های متأخر ببینیم اونا نزدیک به ما شدند یا اینکه بر همون مثلا پافشاری دارن، چه جوریه، این قابل این مطالعه چی هست. ولذا حالا این بحث ببینید از لحاظ اصولی در یک گفتمان درونی بین اصولیین و فقهای شیعه این بحث خیلی اهمیت نداره، اما اگر بیاید شما گفتمان در حقیقت جهان اسلام رو ببینید، مسلمانی رو ببینید، گفتگوی بین شیعه و سنی رو ببینید، این بحث اهمیت پیدا میکنه. و خلایی هم که الان تقریبا تو همه کتابای اصولی ما وجود داره اینه که هیچ که مشخص نکرده که تو این 100 سال 200 سال اخیر 100 سال اخیر این اهل فتوا و فقها و نویسندگان و عالمان عامه در اینجا چی میگن. این حالا مخصوصا برای اون دوستانی که تو این کشورهاشون در تعامل با اهل سنت ان اونا نیازه، اونا واسه برن برای ما اینا در بیارن. حالا اینا باید مشخصش کرد. ارزش این بحث همه که این مشخص بشه، که حالا ما هم روی این هنوز کار نکردیم و همجور فرصت نکردم که یک مراجعه جدی بکنم. ولی خب این اهمیت داره این قصه، این بحث اگه بخواد زنده باشه و اثرگذار باشه باید این داستان نظر متأخر اهل سنت رو مشخص کرد. الان اونی که گفته میشه همون اهل سنت متقدمه. خب این هم یه مطلب که حالا انشالله اینو باید به جاش برسونیم حالا تا فردایی پس فردایی بختیم. اما بحث ما بعد از این مقدمات آمد در ادلهی که برای عدم جواز اقامه شده، که در اینجا عرض شود که چند دلیل تا حالا گفتیم اینا که ما بله دو دلیل گفتیم، یکی همون بله، اما دلیل فکر میکنم سوم را ورود کردیم که ورود نکردیم، اخبار مخالفت کتاب اونو شروع نکردیم. دلیل سوم برای این که نمیشود عام و مطلق قرآنی را با خبر واحد محدود کرد و مقید و مخصص کرد اینه که ما یه مجموعه روایاتی داریم که میگه اون چه که مخالف کتابه اون را طرح بکنی. گفته بودیم اینو ظاهرا، حالا اینم سریع مرور میکنم، نمیدونم تمامش کردیم یا نه، من برام چی نیست. الان تمامش هم کردیم؟ بله. این دیگه اولین جایی که آقای ناظم شما نبودید پس. بله چرا، اینا هم گفته بودیم. حالا این دلیل سوم این بود که روایاتی داریم که میگه ما بله بله قشنگ الان یادم اومد روایاتشو اینجا نقلم کردیم، روایاتی ما داریم که میگه که اون چه که مخالف کتابه اون رو طرحش بکنی. این ادله بود. و وقتی که خبر واحد میخواد بیاد کتاب رو تخصیص بزنه، این مخالف با اوست دیگه، باید اون رو طرحش کرد. در اینجا همونطور که ظاهرن هم گفتیم عرض شد که مخالفت و منظور از مخالفت در این روایات اون مخالفت به تباین است، و اما مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید این مخالفت نیست. اگر این آیه می‌فرماید احل الله الربا، هر احل الله البیع و حرم الربا، اگر دلیلی بیاد بگه نه بیع حلال نیست، یا بیاد بگه ربا حلاله، این میشه مخالف کتاب. این روایاتی که میگه هرچی مخالف کتاب ما نگفتیم اون را به دیوار بزنید، یا تعبیری در گاهی داره که زخرف من القول، اینا حرفای بی ربطی است، به دیوار بزنید ما نگفتیم، و تعابیری با شدت و حدتی که در طرح اخبار مخالف کتاب وارد شده، اونا مربوط مخالفت به تباینه. یعنی اگر آیات چیزی را فرمودند و روایاتی وارد شد مخالف آیات، مخالف به تباین، قرآن این میگه اون یه چیز دیگه میگه، این میگه طرحش بکنی. البته این اینو گفته بودیم، فقط این نکته رو بیفزاییم که این مخالفت یه نوع دیگر هم داره، اونم مانعی نداره بگیم. یه نوع مخالفتی که در این روایات مقصوده مخالفت به تباینه، اون میگه احل الله البیع، این بگه نه بیع درست نیست. اون میگه حرم الربا، روایتی مثلا بیاد بگه نه ربا اصلا اشکال نداره به طور کلی. یه نوع مخالفت به تباینه. یا مخالفت دیگری هم گاهی پیدا میشه که به تباین نیست، ولی یه عام قرآنی داریم که آبی از تخصیصه. اگر یه عام قرآنی آبی از تخصیص باشه، حالا یه روایتی بخواد تخصیص بزنه، اونم عرف مخالف میدونه. وقتی میگه ان الله لا يحب الظالمین، حالا بگیم نه، یه جایی خدا در روایت اومده که حالا یه ظالمی را نه عیبی نداره، یه نوع ظلم عیبی نداره، نه این با اون سازگار نیست. با اینکه اینجا عام خاص هم هست، چرا؟ برای اینکه اون عام آبی از تخصیصه. مخالفت قرآن که موجب طرح روایات میشه، یکی از این دو صورت رو میگیره. اونجایی که به تباین باشه، کاملا این ضد اونه، یا اون که اگرم به نحو عموم و خصوص و اطلاق و تقییده، عموم قرآنی عموم آبی از تخصیص باشه، اونم اونجا میگه خاص طرحش بکن برو. اما اون صورت دیگری که نه، عموم قرآنی است، عمومی هم هست که قابل تخصیصه، مشکلی نداره. و مثلا همین احل الله البیع، احل الله البیع، حالا یه جایش هم تخصیص بخوره، یه بیعی هم بگه جو نافذ نیست، این مشکلی درش نیست. این دیگه مشمول مخالفت نیست. این چیزی بود که اون روز هم عرض کردیم، حالا یه ذره مثلا توضیح بیشتری داشت. بله؟ حالا یه چهارمی هم ذکر کردیم. حالا اگرم این بحثی شد، حالا یه تکمیله ای ما اینجا امروز داشتیم که چه شد دیگه. حالا من یه کمی اون نکته رو تو اون به ذهنم اومد، گفتم اونم رو عرض بکنم. خب حالا اینم از این بحث. بنابراین اون نکته ای که ما در اون مخالفت فقط حالا امروز اضافه کردیم تو ادله چی، این بود. و عرض شود که رفتیم رو ادله جواز. خب ادله جواز رو چی هاشو گفته بودیم؟ اون نظام فقهی بود. بله بله بله. خیلی خب، فقط حالا ما نکته ای که امروز، حالا چیز خیلی منظومه بحث به هم نخورده، نکته ای که اینجا امروز یادآوری کردیم اینه که اون اخباری که میگه مخالف کتاب رو بریز دور، اون هم تباین رو میگیره، هم یه موارد دیگری هم رو میگیره که تباین نیست، از جمله اونجایی که عام قرآنی آبی از تخصیص باشه. این نکته رو بر اون بیفزایی. این حالا بحثایی بود که دیگه تمام شد. بنابراین ما اون پنج دلیل مخالفه که از ناحیه عامه میشد اقامه بشه اونو پاسخ دادیم، با این نکته‌ای که حالا امروز هم اضافه کردیم و اون ادله جوازم که بحث شد دیگه. حالا یه عرض شود که نکته‌ای در اینجا، یکی دو نکته در اینجا باقی مونده که اونا را عرض بکنیم. یک نکته این است که بعضی گفتن این عموماتی که در قرآن داریم، این یکی دوتا تکمله و تبصره ایست که متوجه بحث میشه بعد از اینکه ادله مخالف رو من کردیم و ادله مجوزم رو بحث کردیم. و معتقدم هستیم که علل اصول میشود عمومات و اطلاقات قرآن با خبری که اعتبار پیدا کرده تخصیص بخوره. حالا چند تا مطلب در تکمله عرض میکنیم. یک بحث اینه که در عمومات قرآن ما هم شاهد عموماتی در معاملات هستیم، مثل احل الله البیع، حرم الربا، اوفو بالعقود و امثال اینها از عمومات. و نوع دوم عموماتی که در مربوط به عبادات هست. در این دو نوع عمومات قرآنی یک نظر این است که هم اون آیاتی که در معاملات وارد شده اطلاق و عموم داره، و هم اون آیاتی که در ارتباط با عبادات ورود پیدا کرده اطلاق داره، هر دو اطلاق داره. این یک نظره. ولذا ما هم اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، اطلاق و عموم داره و در موارد شک می توانیم به اونها تمسک بکنیم. همانطور که اوفو بالعقود و احل الله البیع و حرم الربا اطلاق داره، این یک نظره. نظر دیگر این است که نه، این دوتا با هم فرق داره، که بعضی به این معتقدن و این بحث کلی در خطابات قرآنه، و اون اینه که این عرشبت که ادلهی که در عبادات وارد شده اینا اهمال داره، اصلا در مقام بیان نیست، و عرشبت که اینا بیشتر همون کلی قصه را میخواد بگه که این عبادت در شریعت هست، اما شمول و اطلاق و اینها در این نیست. حتی بعضی این احتمال هم دادن که اگر حالت عمومی هم درش باشه، ادوات عموم هم باشه، اون باز میخواد اصل مسئله را بگه، اون اطلاق و شمول در اونجا مقصود نیست. این یک نظریه که تفصیل میده بین عرض شود که خطابات مطلقه در باب معاملات و خطاباتی که در عباداته. میگه خطابات در معاملات بله اطلاق داره، در مقام بیان شما به اون اطلاقش میتونید اخذ بکنید، اگر در یه بیعی شک دارید این بیع صحیحه یا صحیح نیست، میگه شما میتونید به اطلاقش اخذ بکنید، چون این واقعا مطلقه یا عامه. اما در عبادات برای نفی جزئیت و شرطیت و شمول خطاب نسبت به اون موردی که شک داریم نمیشه به اینا تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه در عبادات اصلا در مقام بیان همه اجزا و شرایط و احوال و قیود و اقسام نیست. پس خطابات معاملات در مقام بیان همه انواع و اقسام اون معامله هست و همه اجزا و شروط رو در نظر گرفته و داره مطلق میگه، و اما در عبادات اینطور نیست. این یه نظر دیگه است که اگر این نظر دوم کسی بگه، اون وقت عرض شود که در بحث ما خیلی اثر میذاره دیگه، برای اینکه اونی که میگه که قرآن را نمیشود به خبر واحد تخصیص زد یا تقیید زد، که عامه این رو میگفتن و احتمالا حالا متأخرینشون هم همینطور باشه، باید بررسی کرد، اون میگه که در عبادات مانعی نداره شما به این اخبار آحاد عمل بکنید. چرا؟ برای اینکه این اخبار آحاد مخصص و مقید نیست، اصلا مخالف نیست، برای اینکه اون در مقام بیان از همه جهات نیست که بگیم این حالا اومده یه گوشش داره میزنه. اون قضیه، اون به نحو موجبه جزئیه است، قضیه مهمله است. وقتی میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این موجبه جزئیه است، یه قضیه مهمله است، اطلاقی نداره که حالا اگر یه جایی داره میگه که این در اینجا لم یکتب علیکم الصیام، میگیم این خبر واحد نمیتونه تقیید بزنه اونا. نه، اون وقتی مهمله به عنوان یه چیز موجبه جزئیه داره یه حکمی رو بیان میکنه. خب حالا این یه جایی میگه که نه، اینجا بر شما روزه واجب نیست، یا اینجا نماز مثلا اونجوری این شرط رو نداره، این مانعی نداره اخذ بشه بکنیم. چرا؟ برای اینکه این مقید و مخصص نیست، این خودش بیانیه که داره مطلبی رو افاده میکنه ابتداعا، یعنی عموم و اطلاقی شکل نگرفته که بگیم خبر میتواند تخصیص بزنه یا نمیتونه. پس این یه نظر دومه که اینقدر در بحث ما اثر میگذاره، کما اینکه یه نظر سومی هم گاهی گفته شده، البته این قائل کمتری داره، حالا شاید نداره یا خیلی قائل کمتریه، ولی احتمال سوم اینه که کسی بگه اصلا آیات قرآن در مباحث فقهی، چه معاملات چه عبادات، در مقام بیان اطلاق و شمول نیست. مثلا آیات داره به نحو اصل تشریع را بیان میکنه، میگه در نظام شرع نماز هست، روزه هست، وفای به عهد هست، بیع هست، حرمت ربا هست، به عنوان موجبه جزئیه و بیان اصل حکم در منظومه شریعت قرآن سخن میگه. این احتمال سومه. بنابر احتمال سوم اصلا کل این گزاره‌های مربوط به احکام، گزاره‌های مربوط به احکام اینا همه علی سبیل قضایای موجبه جزئیه صادر شده، نازل شده و اراده اطلاقی و شمولی در هیچ یک از این گزاره‌های فقهی نیست. مجموعه آیاتی که حالا 500 تا کمتر بیشتر در باب احکام وارد شده، احکام عملی وارد شده در معاملات، نکاح، طلاق، بیع، نمیدونم اجاره و عرض شود که عبادات، نماز، روزه، در همه اینها، اینا به عنوان بیان اصل حکم و سلام، به گونه ای که در موارد شک شما بخواد بگید که بله قرآن فرموده این، نه، این فی الجمله اصل مطلب در قرآن مورد تأکید قرار گرفته، اما حدود این حکم، شعاع اون، دامنه اون مقصود نیست. در مقام بیان از حیث همه جهات و قیود و شرایط، انواع و احوال این عبادت و اون عبادت و این معامله و اون معامله و اون معامله نیست. این احتمال سومه که کسی بیاد بگه که همه گزاره‌های فقهی وارد در قرآن مبین اصل حکمند و سلام. مثل این که کسی کتاب بنویسه در مقام این نیست که حالا حرف آخر تو همه جزئیات مسئله بگه، بگه که این بحث ها در منظومه فکری فقه اسلامی یا اسلامی اینا مسائل مهمی است که وارد شده، بدون این که در مقام این باشه که بخواد جزئیات رو بگه. مثلا بگه که دیدید که آیه می نویسن میگن که بله در اسلام اینا حرامه، غیبت حرامه، نمیدونم تهمت حرامه، چه حرامه چه حرامه، و ولی اون جمله و اون نوشته در مقام این نیست که طرف در مقام عمل بیاد بخواد به اطلاق این عمل بکنه. این برای اینکه او آشنا بشه که اینا تو شریعت وجود داره، اما اگه میخواید عملتون رو دقیق منطبق بکنید این دیگه ادامهش تو روایاته. این احتمال سومه. عرض شود که از این یک مرحله احتمالی میشه جلوتر رفت، بیایم احتمال چهارم رو کسی بده، بگه نه تنها در گزاره‌های فقهی قرآن این احتمال رو میدیم، بلکه حتی تو گزاره‌های دیگر قرآن هم در توصیفیات، اونجایی که چیزی رو راجع به قیامت میگه، راجع به خود قرآن میگه، انسان میگه، تاریخ میگه، جامعه میگه، این گزاره‌های توصیفی قرآن که مربوط به اعتقادات و اخلاق و مسائل از این قبیل میشه، مسائل غیر فقهی، اونام رو ممکنه کسی بیاد حتی اونام بگه که اونام به نحو قضایای کلیه و موجبه های کلیه وارد نشده، اینا همه بیان فل جمله مطلبه. که اگر این چهارمی رو کسی بگه، اون وقت میدونید قرآن میشه مبدل میشه به یک کتابی که فقط داره خطوط کلی را برای بیان فکر اسلامی میگه، اما در مقام عمل دیگه نمیشه به اون خیلی تمسک کرد، فقط داره خطوط کلی را بیان میکنه. البته تو اون محدودم ارزش خیلی بالایی داره، ولی بیان خطوط کلیه. این که بخواد در موارد شک و تردید به این عمومات و اطلاقات تکیه بشه نمیشه. این بله دیگه اون وقت این اخبار، نه اون اخبار مخالف موردش همون جاییست که به نحو تباین بیاد یه چیزی بگه، دیگه به نحو عموم و خصوص و اینها دیگه اصلا این روایه کم میشه. بله البته کمه دیگه، به نحو عموم و خصوص ما اصلا نسبتی بین این اخبار و آیات برقرار نمیشه. حالا البته این میگه علل اصوله، ممکنه یه جایی حالا مثلا الفاظ عمومی در کار باشه، آدم مطمئن بشه که نه اینجا قرآن در مقام عمومه، ولی لااقل دیگه به سات اطلاقات جمع میشه، مگر اینکه حالا یه قرینه‌ای داشته باشیم که اینجا شمول رو میخواد بگه، یا حالا به حال نحو عام وارد شده باشه. به نحو عام وارد شده باشه و بگیم اون دیگه نه، اون حتما شمول داره. اینم در این جهت. بنابراین در حقیقت ممکنه کسی اینجا این طیف احتمالات رو در قرآن مطرح بکنه. حالا اینی که ما عرض کردیم این دیگه میشه در واقع بحث قرآنی مهم، که آیا از این منظر کلی قرآن در مقام بیان همه تفاصیل و جزئیات مربوط به خودش و هر گزاره قرآنی مربوط به محدوده خودش هست، یا اینکه نه فعل جمله داره میگه اقم الصلاة، احل الله البیع، حرم الربا، اما تفصیلا میگه اصلا کار من نیست، این کار روایاته که بره تفصیل رو براتون مشخص بکنه. ولذا اگر روایتی اومد گفت اینجا نه اونجا آری، اینا اینجور نیست که مقید و مخصص بشه، این از اول داره میگه که اینا در واقع میدونید نسبت اینا به قرآن چی میشه؟ نسبت مبین به مجمل میشه. بنابر این احتمال 2 3 4 هر یک از اینا رو بگیم، چه بگیم که احتمال 2 بگیم، بگیم که آیات عبادی اطلاق نداره ولی معاملات داره، یا بگیم نه آیات عام از عبادی و معاملی، احتمال 3 چی نداره، اطلاق نداره، یا حتی بیایم احتمال 4 بگیم که آیات حتی در توصیفیات بحث‌های اعتقادی اونها اجمال چی داره، اطلاق نداره. اگر این را یکی احتمال 2 3 4 بگیم، تو همون محدوده‌ای که میگیم اطلاق نداره، حالا چه عبادات فقط باشه یا عبادات و معاملات باشه یا حتی غیر عبادات و معاملات هم باشه، در هر محدوده‌ای که میگیم اطلاق نیست، طبعا اجماله. اون وقت روایاتی که ناظر به اون آیه وارد شده، اینا همه رافع اجماله، چون یه جمله کلی قرآن گفته ابعادش معلوم نیست، این داره میگه که بله اینجاش اینجوره، اونجاش اونجوره، اونجاش اونجوره، ولذا اینا تبدیل میشوند، همه مخصصات و مقیدات تبدیل میشن از مقید بودن به مبین بودن، مبین بودن میشه. و احتمالاً من میدم که عامم که اون حرف رو میزدن که اون رو به خبر واحد نمیشه تقسیس زد یا تقیز زد، بیشتر نظرشون بوده که اونا نه اینکه این روایات رو نمیشه عمل کرد، بیشتر نظرشون بوده که اونا مجمله و این دیگه نمیاد مقید باشه، و رضا به عنوان مبین به اینا آدم عمل میکنه، یعنی در عمل اونا هم شاید خیلی با ما فرقی نکنن، تا توجیهشون تفاوت داره، میگه اینا مقید نیست بلکه مبینه. این 4 احتمال حداقل در اینجا مطرحه. نه من الان قائلی براش به ذهنم نمیاد، گرچه همینجوری مثلا ممکنه در بین تفاسیر یا مثلا فقها اونها جایی مطرح شده باشه، منم دیدم جایی، ولی چیزی که قائلی بتونم بگم الان نه. بله بله، آره، بعضی اینجوری چی میکنن که حالت قانون اساسی میگن، وقت تو خود این وقت از نظر حقوقدان ها، حالا تشبیه خوبی کرده، از نظر حقوق امروز هم اصلا اینکه قانون اساسی میشه به اطلاق عمومش مراجعه کرد یا نه، اونا محل بحث تو حقوق امروز، شبیه همین بحث ماست که این قوانین اساسی که به عنوان قانون پایه نوشته میشه، اینا در مقام بیانه و لذا به عموم اطلاقش میشه اعتماد کرد و مراجعه کرد، یا اینکه نه اینا خطوط کلی را به نحو موجبهای جزئیه بیان میکنن و تفاصیل رو با رفع قوانین دیگه مراجعه کرد. دقیقا اونجا هم همین بحث هست که قوانین دیگری که در قانون مجلس قانون گذاری تصویب میشه، اینا نسبتش به قانون اساسی چه نسبتیه؟ اگر قانون اساسی رو ما بگیم در مقام بیان تفاصیل و جزئیات، وقت اینا همه میشه مقید و مخصص و اینها، ولی اگه گفتیم قانون اساسی همون خطوط کلی رو بیان میکنه و در مقام بیان نیست، اینا همه میشه مبینات اون مجملی که اونجا آمده، دیگه مقید نمیشه. و خب این قصه خیلی فرق میکنه. بنابراین چهار نظریه در باب اطلاقات و عمومات قرآن میشود داد. نظریه اول این بود که مطلقا بگیم که اینا در مقام بیان اقسام و احوال و جزئیاته. نظر دوم اینه که تفصیل قائل بشیم بین عبادات و معاملات، بگیم در عبادات در مقام بیان نیست، در معاملات هست. نظر سوم اینه که نه، عبادات و معاملات بگیم یک دسته و هیچ کدام در مقام بیان نیست. و نظر چهارم یا احتمال چهارم اینه که بگیم حتی غیر گزاره های فقهی از قبیل گزاره های توصیفیه در قرآن هم اصل اینه که اینا اطلاق و شمولی ندارن. این چهار نظریه که سه تا تفصیل در اینجا، یعنی دو تا تفصیله و یکی هم دو تا علل نحو اطلاقه. این نظریاتی که در اینجا هست. به نظر میاد که اونی که اولا و ازهره همون نظر اوله، یعنی به نظر میاد که این آیات و آیاتی که در قرآن کریم وارد شده در مقام بیانه و همه ابعاد رو در نظر گرفته و داره بیان میکنه. این که قرآن تفصیل لکل شیء است، این که تبیان کل شیعه، این که راهنمای عمل بشره، اینا همه اقتضای این داره که یعنی همینا باید عمل بشه. بله، خود قرآن هم به نحوی برای تبیین و عرض شود که تخصیص و تقرید و تکمله اون تفاصیل راه سنت رو باز کرده، ولی معناش نیست که راه سنت که بازه، معناش اینه که من اطلاق و عموم خودم رو ازش دست برداشتم. نه، اطلاق و عموم رو داره، منتها یه جاهای گوشش با یه حدیثی، روایتی، خبری تضییق پیدا میکنه، محدود میشه، اون مشکلی نداره. یا یه جایی هم ممکنه قرآن یه اجمالی داره که با کتاب با روایات رفع میشه. اون شأن قرآنی اینه. حالا تو قوانین جدید هم اینطوره، تو قانون اساسی اونا هم اینطوره، یعنی اگر چیزی وارد نشده باشه و جعل قانونی نشده باشه، میگه اصل 5، اصل 6، اصل 7 اینجوری میگه. لااقل مجتهد و قانونگذار به اون عمل میکنه و اون اینجور نیست که درش اطلاق عمومی نباشه. به نظر میاد اولا و ازهر اون همون نظر اول از این چهار نظره و اینم بر اساس اینه که این کتاب وقتی میگیم هدایت، تبیان، تفصیل و عرض شود که نشان دهنده راه و امثال اینها، این اون بحث رو تایید میکنه. ضمن اینکه علل اصول و علل قاعده هم طبق قواعد اصولی و عرفی همینه دیگه، وقتی جمله کسی میگه ظاهرش اطلاقه. مؤیدش هم این قصه است. بنابراین بین این چهار نظر اولا همون نظر اوله، به خاطر دو تا وجه. وجه اول این اقتضای قواعد عرفی اینه که کسی که سخنی میگه در مقام بیانه و همه ابعاد و جهات رو در نظر گرفته و داره میگه، به ویژه اونجایی که حالا یه ادوات عموم باشه که اونجا واضح تره، نباشد هم اصل اینه که در مقام بیانه. این اصل دو و مؤید این دومه، نکته دومه که عبارت هست از این که قرآن خودن للناس بیان تفصیلا لکل شیء، این تعابیری که در قرآن اومده این اقتضا داره که بگیم این اطلاع بیانات همه ابعاد رو در نظر گرفته و داره با ما سخن میگه و بنابراین اونچه که در روایات وارد میشه حالت تخصیص و تقیید پیدا میکنه، نه فقط تبیین یک مجمل. اینم این یک بحث در ذیل مسئله بود. ربطش هم با بحث ما این بود که اگر قائل شدیم در یه جایی به این که در مقام بیان نیست، طبعا دیگه اون روایات میشه مقید نیست، مخصص نیست، بلکه میشه مبین. اما اگر قائل شدن در مقام بیانه میشه مقید و میاد داخل در بحث ما میشه. منتها این بحث مستقلا هم قابل بررسی است. این بحثی که به عنوان تکمیله اول گفتیم جدایی از این بحث اینجا هم خودش یه بحث اساسیه و شاید هم جای خود کار خیلی یعنی حالا کمی یا بیشتر هم داشته باشه. صلی الله علیه و آله.